رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني وإنكم واردون على الحوض حوضا ارضه ما بين بصرى الى صنعاء فيه قدحان عدد نجوم السماء و اني مخلف فيكم الثقلين الثقل الاكبر القران و الثقل الاصغر اثرتي اهل بيتي هما حبل الله ممدود بينكم و بين الله عز وجل ما ان تمسكتم به لم تضلوا سبب منه بید الله و سبب به ایدیکم. در کتابی به نام امام شناسی از مرحوم سید محمد حسین حسینی تهرانی رحمت الله علیه، در جلد 13 این کتاب صفحه 200 اون بزرگوار این حدیثی رو که من خدمت شما خوندم اونجا این حدیث رو ذکر کرده، از علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خودش و همچنین از مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار الانوار که او هم یعنی مرحوم علامه هم از غیبت نعمانی با 3 سند متصلش از امیرالمومنین علیه السلام، از حضرت باقر و از حضرت صادق علیه السلام اونها روایت کردن که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم چنین فرمودن حضرت، که عربیشو براتون خوندیم. معنی فارسیش این هست که من و شما بر حوض وارد خواهیم شد، حوضی که وسعتش ما بین بصره تا صنعا، در آن حوض کاسه‌هایش به شمارش ستارگان آسمان و من در میان شما به عنوان خلیفه 2 متاع نفیس و پربها باقی می‌گذارم. متاع بزرگتر قرآن است و متاع کوچکتر عطرت من که اهل بیت من هستند. آن 2 متاع پربها ریسمان خداوند می‌باشند که در میان شما و خدا کشیده شده است. تا وقتی که شما به آن ریشمان چنگ زنید گمراه نمی شوید. یک جانب از اون ریشمان، از اون وسیله، از اون ریشمان به دست خدای تعالی است و یک جانب دیگر به دست شماست. بعد در همان مأخذ یک در یک روایت دیگری ادامه ای بر این حدیث کرده، ادامهش اینه که می فهمد طرف منه به ید الله و طرف منه به ایدیکم، یک طرف آن به دست خدای تعالی است و یک طرف اون به دست شماست. ان اللطیف الخبیر قد نبعنی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، به درستی که خداوند لطیف خبیر مرا آگاه کرده است که آن 2 از هم جدا نمی شوند تا در حوض، یعنی حوض کوثر، بر من وارد شوند. که اسبعیه هاتینه و جمع بین سبابتیه، و آن 2 متاع گرانقدر مانند این 2 انگشت من هستند. در این حال در روایت داره که پیغمبر انگشت سبابه و این انگشت از 2 دست مبارک و کنار هم قرار دادن به این صورت، فهمودن این 2 ثقل یا به قولی حالا ثقل به این صورت هستن، یعنی مساوی همان، یک کدومشون بر دیگری برتری نداره. بعد ادامه روایت اینه ولا اقول کهاتین و جمع بین سبابتیه والوسطا فتفضل هازهی علا هازه. حضرت فرمود و نمیگویم مانند این دوتا انگوش که اگه بغل هم بذاریم این وسطی بزرگتر از این یکی هست، یعنی این انگشت وسط و این انگشت ثوابه. حضرت فرمود مانند این دوتا اینا نیستن که این بزرگتر از انگشت ثوابه باشه تا این که یکی از دیگری برتر باشن. این حدیثی است که ما در بحث حدیث ثقلین این رو در آغاز بحث مطرح کردیم و چیزی که از این بحث باقی میمونه این هستش که بررسی بکنیم ببینیم که اون دو چیزی که پیغمبر فرمودن که من بعد از خودم برای شما به یادگار میذارم که قرآن و عترت هست، این دو چیز الان چه حالتی داره، به چه صورتی هست؟ خب یکیش که قرآن کریم هست، همه مسلمان ها در روی کره زمین غیر از این قرآن کریم ندارن، یعنی چاپی باشه، خطی باشه، به خط کوفی باشه، به خط نسخ باشه، به خط دیگری باشه، هیچ نسخه دیگری غیر از این نسخه قرآن کریم در هیچ شهری، در هیچ خانه ای، در هیچ کتابخانه ای، حتی تو قارم اگه کسی بره اگر بخواد قرآن کریم رو مطالعه بکنه باید همین قرآن رو برداره ببره. حالا جالب اینجاست که در نزد مسلمان ها همینطوره که این قرآن همینه، به همین صورت که عرض کردیم. در بین غیر مسلمان هم اگه کسی بخواد راجع به اسلام و قرآن تحقیق بکنه همین متن قرآن رو برمیده میبره و تحقیق میکنه. ما همون قرآن دیگری منهای این قرآن کسی نیمده بگه که آقای قرآن دیگری هم بوده و هست، نه، قرآن ما یک قرآن بوده، همون قرآن کریم هست و از زمان نزولش تا حالا و تا روز قیامت هم همین قرآن باقی خواهد. اگر کسی هم رفت یه وقت جستجو کرد در بین احادیث اهل سنت که وجود هم داره این مطلب و در بین احادیث اهل شیعه که رفت به نوعی دید که بعضی احادیث هستن که دلالت بر تحریف قرآن میکنه، یعنی آیاتی رو کمتر داره یا آیاتی رو زیادتر داره یا کلماتی رو کمتر داره یا زیادتر داره، باید این رو بدونه که همه اینها بدون اعتباره و موثق نیست و از درجه اعتبار ساقطه، یعنی هیچ کدوم از این احادیث موثق نیستن و معتبر نیستن چه در شیعه باشه چه در سنی باشه. البته یک مطلبی هست که در کتب شیعه احادیثی دلالت میکنه بر تبیین آیات، لغت تبیین یعنی روشن کردن، روشن ساختن، توضیح دادن، تفسیر کردن. در بعضی از کتب شیعه یک احادیثی از دلالت بر تبیین آیات میکنه. باید این رو دونست که بین تبیین و تحریف هیچ گونه وجه اشتراکی وجود نداره. این رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. در مسئله تبیین متن قرآن همینه، ولی وقتی میگیم داره آیاتی تبیین میشه یا امام معصوم آمده آیه رو تبیین کرده یا خود شخص پیغمبر آمدن آیه رو تبیین کردن، این متن همینه، همون آیه است که نازل شده، دارن راجع به آیه توضیح میدن، آیه رو تفسیر میکنن، شأن نزول آیه رو بیان میکنن و نه چیز دیگه. مثلا عرض میکنیم شما یه وقتی میری به روایت مراجعه میکنی نوشته که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیه‌ای که مشهور و معروف در بین شیعه به آیه تبلیغ، بعضی از اهل سنت هم به همین اسم معروف این آیه، در سوره مبارکه مائده هست، آیه تبلیغ که آیه‌ای که خیلی مظلوم هم واقع شده واقعا. این آیه رو وقتی شما به روایت مراجعه میکنیم اینی در روایت تبیینش کرده، نه آیه به گونه ای دیگه باشه. مثلا اونجا میفهمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ما انزل یعنی آنچه که قبلا به تو نازل شده است، منظور از ما انزل چیه؟ میفهمد ما انزل فی علی علیه السلام. این نخیال کنید که متن قرآنیش رو تغییر کرد، این تبیین آیه است نه تحریف آیه، این دقت بشه. پس ما چیزی رو به عنوان تحریف قرآن کریم نمیشناسیم. اگر هم حدیثی در بین اهل سنت و یا شیعه بود، این احادیث از درجه اعتبار ساقطه و موثق نیست و یک امری باطل هستش. چرا؟ برای اینکه در تحریف به خلاف تبیین کلن متن رو تغییر میدن، ولی در تبیین متن رو توضیح میدن و تفسیر میکنن. پس ثقل اکبر یا همون ثقل اکبر که قرآن کریم هست سالم و دست نخورده در بین ما هست و ما بهترین تکیه‌گاه و مرجع هم برای ما در مسائل مختلف هست. دومین چیزی که ما باید بهش دقت بکنیم در مسائل اسلامی خودمون، سنت رسول هست، سنت پیامبر هست. همه مسلمان هایی که الان روی کره زمین هستن این اتفاق نظر رو دارن که باید به اون چه که در سنت پیغمبر آمده، یعنی قرآن کریم فرموده اقیم الصلاة، خوب دقت بکنید، ولی در قرآن کریم نفرموده که شکل نماز چجوریه، حتی کمیت نماز رو هم، یعنی تعداد رکعات رو هم برای شما مشخص نکرده و خود شکل نماز، یعنی چگونگی و کیفیت نماز که چگونه باید خونده بشه، خود این خیلی مسئله است. یعنی با یک کلمه اقیم الصلاة که کسی نمیتونه بره نماز بخونه، به شما فهمده اقیم الصلاة نماز به پای داری، خب نماز چه شکلیه؟ شکلش رو پیغمبر بیان میکنه، این رو بهش میگن تبیین پیغمبر و چیزی که پیغمبر سنت ازش مونده. یعنی فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چجوری نماز میخونم، شما هم همونجوری نماز بخونید. شکل نماز رو پیغمبر روشن میکنه و مشخص میکنه. خب این میشه سنت پیغمبر. سرتراشیدن تو حج، دور خانه خدا طواف کردن، مشعر و منا رفتن، چقدر در مشعر یا منا توقف کردن، در عرفات رفتن توقف کردن، تمام اینا میشه سنت پیغمبر، اون چرا که قرآن بیان نکرده باشه. خب شما مسلمونی رو در روی کره زمین نمیتونید بیابید که این مطلب رو نگه، یعنی نگه سنت پیغمبر رو ما باید بگیریم از پیغمبر و بهش عمل بکنیم به طور صحیح. حالا سوال اینجاست که چگونه باید به این سنت عمل بشه؟ حدیث ثقلین پاسخ ما رو به درستی میده، یعنی میفرماید که تنها کسانی میتونن سنت حقیقی و واقعی پیامبر اعظم رو برای ما بیان بکنن که اینها توسط خود پیامبر معرفی شده باشن. تو خود حدیث هم اینها به طور کلی معرفی شدن، در جای دیگه حتی در جزئیات نامهای اینها هم ذکر شده. پیغمبر میفهمد که یکیش قرآنه، دومیش هم اطرت هست، مانند دو تا انگوشت من که پیغمبر هستم برای شما میگیرم، اینها این هم هستن، باید در کنار هم باشن، به هیچ عنوان از هم جدا نشن. یعنی اگه کسی اومد قرآن خالی رو گرفت بدون اطرت گمراهه، کسی اومد اطرت خالی رو گرفت بدون قرآن کریم اونم گمراهه، فرق نمی کنه. هیچ کدوم از این دوتا که عرض کردیم اهل بهش قطعا نخواهند بود. اینو پیغمبر بیان میکنه خیلی واضح. هر کس این مطلب رو خوب پذیرفته باشه، در واقع اینم پذیرفته که بعد از رحلت پیغمبر اکرم سرچشمه معارف در اعتقادات، اخلاقیات، احکام، شریعت، به عبارت دیگه تبیین، یعنی تبیین کننده در واقع سنت رسول الله، مکتب اهل بیت هست. یعنی وقتی این حدیث رو بپذیره و بدونه که ما باید سنت پیغمبر رو حتما بریم بگیریم و به اون عمل بکنیم، اگه اینو بپذیره و مسیر درستش هم قبول داشته باشه، باید بپذیره که این سنت باید از یه طریقی به ما برسه. اون طریق هم خود پیغمبر روشن کرده، فرموده اون طریق طریق اطرت من هست، کتاب الله و اطرتی، یعنی اطرت من در کنار کتاب خدای تعالی است. خب اهل بیت رو که در این حدیث شریف پیغمبر به صورت کلی معرفی میکنه، این اهل بیت رو به دفعات که الان مورد بحث ما نیست و قبلا ما در بحث های دیگه راجبشون صحبت کردیم، اسامیشون هم حتی ذکر کرده، قرآن کریم اهل بیت رو، یعنی اون اهل بیتی که مد نظر پیغمبر هست رو، اینها رو معصوم و مطهر معرفی کرده. 33 سوره از قرآن کریم سوره مبارکه احزاب هست، آیه 33 قسمتی از این آیه، آیه تطهیره که همون آیه که همه شما حفظید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه شریفه دلالت بر معصوم بودن و مطهر بودن اهل البیت میکنه. آیه دیگه در سوره مبارکه نساء هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اطاعت خدای تعالی، اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر، همه در یک ردیف هستن. پس باید اولی الامر مانند رسول باشه، مبرا از خطا باشه، رسول هم حرفش باید حرف خدا باشه تا بشه از اینها اطاعت کرد، وگرنه نمیشه ازشون اطاعت کرد. اینا حالا در جای خودش ثابت هست، کتب مختلفی از راجبش صحبت کرده. میخوایم این بحث رو بکنیم که قرآن کریم بیان میکنه که عترت پیغمبر، اونایی که مد نظر پیغمبرن، اینها معصوم و مطهرن. حالا چرا باید اینها معصوم و مطهر باشن؟ علتش چیه؟ علتش اینه که اگر اینها معصوم و مطهر نباشن، حرفشون حرف نیست. این هفته یه حرف میزنن، هفته دیگه یه حرف میزنن، یادشون میره چی گفتن، میشن مثل مفتیای عربستان، یادشون میره که اینا چجوری در نمازهای تراویحشون به عنوان یک فتوا دهنده، کسانی که خودشونو عالم میدونن، فتوا دادن که آقا برید تو سوریه بجنگید بر علیه نظام بشار اسد در چنین سالی که سال مثلا 92 یا الان که 93 هجری شمسیش، برید این کار رو انجام بدید. بعد حالا انگاری مطلب فراموششون شده، میگه آقا اون گروه هایی که اونجا دارن میجنگن کافرن و نرید به اینها ملحق بشید. اگرچه این حرف هم که دارن میزنن دروغه و خلاف هست، چون هنوز هم دارن به اینها امکانات میرسونن و کمک بهشون میکنن. برای چی اهل بیت باید معصوم و مطهر باشه؟ برای اینکه پرت و پلا نگه، چرت و پرت نگه، یه حرفی که میزنن حرفش یه حرفی باشه تا قیامت این حرفش همون حرف باشه، تغییر پذیر نباشه. مردم و اینا به جون هم نندازن، دستور سربریدن مردم و انواع جنایت هایی که داره صورت میگیره، این انواع این جنایت ها به دست اینا صورت نگیره. اهل جنایت و خیانت و این حرفا دقل و دروغ و اینها نباشن. بنابراین قرآن کریم میفرماید که حتما حتما این اهل بیت باید معصوم و مطهر باشن. از طرفی دیگه چرا معصوم باشن؟ در جهت مثبتش این که بهترین الگو باشن برای هر کسی که بخواد یک انسان واقعی باشه، بخواد در همه زمینه‌های تکاملی بخواد عمل بکنه و پیشرفت داشته باشه. چون اینها، یعنی این عترت، متخصص در همه زمینه‌ها هم هستن، همه زمینه‌هایی که به تکامل بشریت کمک میکنه. خب این مکتب پیغمبر، بنیانگذار خود این مکتب هم همین جوری که الان شما توی این حدیث، این خود پیغمبر بود. یعنی خود پیغمبر آمد مطرح کرد، من دو چیزو بین شما به یادگار میگذارم، یکیش قرآن کریمه، یکیش هم عترت من هست. یعنی مکتب عترت خودش که همون مکتب اهل البیت هست رو پیغمبر بنیان گذاشت، که این باید به عنوان ثقل یا ثقل اصغر در کنار قرآن که چسبیده است مثل این دوتا انگوشته من، باید نگهداری و حفظ بشه. از این نباید شما عدول کنید، اینا رو نباید کنارشون بگذارید. بنیانگذار شد خود پیغمبر، این شد یه مکتب به نام مکتب اهل بیت، مکتب عترت شما اسمشو بذارید. یه مکتب هم از همون زمان پیغمبر طراحی شد، طراحی اولی صورت گرفت، بعد از رحلت پیغمبر، زمانی که جنازه پیغمبر، جنازه مطهر اون حضرت وسط اتاق اون بزرگوار توی یکی از حجرهایی که برای اون بزرگوار بود، اون وسط بدن مطهر رو خوابونده بودن که برای غسل و اینها آماده بشه، یا قبل از اون که هنوز پیغمبر نفسهای آخرین رو میکشید، حضرت میخواست که وصیت‌نامه ای رو بنویسه و در اون وصیت و وصیت‌نامه به خلافت بعد از خودش و خلیفه بعد از خودش به صورت کتبی اشاره بکنه، اونجا با اون طراحی های قبلی، یعنی در زمان حیات پیغمبر که پیغمبر سالم بود، زمانی که پیغمبر آخرین نفسها رو میکشیدن، زمانی که پیغمبر از دنیا رفته بودن، با این طراحی ها یک نفر اونجا، حالا این هر کسی بوده، اونجا وقتی که پیغمبر گفت فرمودن که قلم و دوات بیارید من این وصیت‌نامه رو بنویسم، اونجا یک نفر بلند شد خیلی گستاخانه فریاد زد که پیغمبر تب داره، داره نعوذ بالله نستجیر بالله هذیان میگه و تو حال خودش نیست، به گفتش گوش نکنید. حسبنا کتاب الله، یعنی یکی از این دوتا رو همونجا در زمان حیات پیغمبر، آخرین نفسهای پیغمبر که داره کشیده میشه، همونجا یکی از این دوتا رو جدا کرد، شد کتاب خدا کافیش. ما رو جمعیتی که اونجا اعتراض نکردن، در واقع من و شما بگیم که آقا گاب بندی با هم داشتن، گاب بندی کرده بودن، اعتراض نکردن، به چی اعتراض کنن؟ به این که اگر حسبنا کتاب الله باشه، سوای این که حدیث ثقلین چی بوده، پیغمبر چی فهموده، همه اینا به کنار، اگر حسبنا کتاب الله باشد، پیغمبر به چه دردی میخوره؟ پس پیغمبر برای چی اصلا مبعوث شده؟ برای چی آمده؟ خب خداوند کتابشو میفرستاد، ما میرفتیم یه جایی بر میداشتیم، کتاب حاضر و آماده بهش عمل میکردیم دیگه. پیغمبر در حسبنا کتاب الله چه محلی از اعراب داره؟ چرا این اعتراض رو نکردن؟ یه عده‌ای که اعتراض نکردن، اینو شما میگم، خب یه عده با یه عده گاوبندی کردن، در این طراحی سهیم بودن که چی رو بنیان بگذارن؟ مکتبی را در مقابل مکتب اهل البیت، به نام مکتبی که بعدها نامیده شد به نام مکتب خلفا. پس دو مکتب بعد از رحلت پیغمبر وجود داشت در بین مسلمان ها، مکتبی که یکیش بنیانگذارش خود رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم بود، یکیش کسی که فریاد زده حسبنا کتاب الله، بنیانگذارش او بوده، از طرف جمعی که قبلا این طراحی رو کرده و پروژه رو اونجا کلید زده، در واقع در زمانی که پیغمبر زنده هم بوده. خب این مکتب هم اونجا شروع کرد دیگه، علناً افتتاح شد، نوار رو برید، شروع کرد کار خودش رو رسماً آغاز کردن. حالا این مکتب آمد چه کار انجام داد؟ مکتب خلفا در مقابل مکتب اهل البیت چند تا کار انجام داده، کار بنیادی. یکی از کاراش این بود که به محض اینکه پیغمبر نفسهای آخر رو کشیدن و دار فانی رو ودا گفتن، روح بلندشون به ملکوت اعلی پیوست، اینها آمدن شور کردن، جلسه گرفتن و اینها، بعد از اون که خودشون حالا خلیفه تعیین کردن، کارهایی که پیغمبر کرده و همه رو کنار گذاشتن، همه اون بساطی که من میدونم شما میدونه انجام شد. یکی از کارهایی که بعضی از ماها نمیدونیم، شاید خیلی از ماها ندونیم که این مکتب انجام داده، این بود که آمدن دستورالعملی صادر کردن مبنی بر این که از این تاریخ به بعد کسی حق ندارد احادیث نبوی، روایات نبوی را منتشر نماید. این مهمترین کاری بود که مکتب خلفا انجام داد، یعنی جلوی نشر حدیث صحیح، حدیث نبوی، حدیث پیامبر را اینها گرفت. حالا دقت بکنید، این حرفی ادعاست ما داریم میزنیم، باید دلیل بیاریم. این دلایلی که میاریم تماما از کتب اهل سنت هست. کتابی است به نام تذکرت الحفاظ مال ذهبی، شرح حال ابوبکر خلیفه اول رو اونجا وقتی مینویسه در جلد یک صفحه 302، ذهبی گوید ابوبکر پس از وفات پیامبر مردم را فرا خواند، یعنی مردم را جمع کرد، مثل حالا که میخوان مثلا میگن آقا فلان روز مثلا همه دانشگاه تهران جمع بشن، مصلای تهران جمع بشن، مصلای شهر جمع بشن. و گفت شما از رسول خدا احادیثی روایت می کنید که درباره آنها اختلاف دارید و اختلاف مردم پس از شما شدیدتر می شود، پس چیزی از رسول خدا روایت نکنید و هر کس از شما پرسید که چرا چیزی از پیامبر روایت نمی کنید بگویید کتاب خدا در بین ما هست، حلالش را حلال بدانید و حرامش را حرام. یعنی همون شعاری که طراحان درست کرده بودن، برنامه شو چینده بودن، در بالای سر حضرت تو خونه حضرت آخرین لحظات حضرت فرد این شعار رو داد. خود خلیفه اول طبق این نقلی که ذهبی داره میگه که او هم اومد همین کار رو انجام داد، یعنی گوهش بنان کتاب الله، ما نیازی به گفتهای پیغمبر نداریم. البته یک دلیلی آورد که بهانه‌ای داشته باشه که آقا می‌ترسیم اختلافات زیاد بشه. در زمان خلیفه دوم کتابیش به نام طبقات ابن سعد جلد پنجم صفحه 140، صاحب این کتاب می‌گوید که احادیث در زمان عمر ابن الخطاب فزونی گرفت و عمر از مردم خواست که همه را نزد او آورند و چون آوردن فرمان داد همه را بسوزانند و تا سال 100 هجری، که البته بعضی از کتب دیگر من میخوندم نوشتن تا سال 150 هجری، یعنی 100 تقریبا، بعضی ها میگن 100 سال، حدود 100 سال، بعضی ها میگن تا 150 سال تقریبا، حالا کم و زیادش خودتون تحقیق میکنید، از تدوین حدیث رسول خدا جلوگیری کردند. درست؟ این رو هم داشته باشید بخونیم که بعدش میخواییم حالا صلواتی بفرستیم، این تیکرم بخونیم. از قرزت ابن کعب روایت شده که گفت، یکی از صحابیش، هنگامی که عمر ما را به عراق فرستاد خود او تا منطقه سرار ما را همراهی کرد و گفت آیا می دانید برای چه شما را تا اینجا مشایعت کردم؟ گفتیم خواستی ما را دلگرم و اکرام نمایی. گفت علاوه بر آن نظر و قصد دیگری نیز دارم، شما به شهری می روید که صوت قرآنشان چون سفیر زنبور، یعنی ویز می کنه، سفیر زنبور عسل بلند است، پس با روایت حدیث رسول خدا آنها را از خوندن قرآن باز ندارید و بدانید که من در این امر با شما شریک هستم. قرزه گوید من پس از آن هیچ حدیثی از رسول خدا روایت نکردم. اینو ابن عبدالبر در جامع بیان العلم جلد 2 صفحه 147 نقل کرده. همه اینا از بزرگان اهل سنت هستن. یک صلواتی بفرستید. این حدیثی که خوندیم با 3 سند ابن عبدالبر آورده، 2 نفر از بزرگان اهل سنت هم این حدیث رو در کتب خودشون ذکر کردن که ما از ذکر اونها خودداری کردیم به خاطر ضیق وقت. در زمان خلافت خلیفه سوم، در زمان عثمان نیز روش ابابکر و عمر را تأیید کرد و بر فراز منبر گفت هیچ کس حق ندارد حدیثی را که در زمان ابوبکر و عمر روایت نشده روایت کند. اینم در منتخب کنز العمال در حاشیه مسند احمد جلد 4 صفحه 64 است. ممنوعیت نقل حدیث نبوی در زمان خلافت این 3 خلیفه به خوبی طرحش انجام پذیرفت، یعنی این کار کلید خورد، شعاری که داده بودن، طراحی که کرده بودن به خوبی انجام شد. این اولین کار بود. دومین کار این بودش که به موازات نقل حدیث، یعنی جلوی حدیث صحیح نبوی که گرفته شد، دومین کار، دومین پروژه کلید خورد. دومین پروژه چی بود؟ دومین پروژه این بودش که آمدن به موازات عدم نقل حدیث، اومدن کارخونه حدیث سازی درست کردن، یعنی چند نفر رو استخدام کردن که اینها پیغمبر رو دیده بودن، به نام صحابه معروف می شدن، چون صحابه کسایی هستند که پیغمبر رو دیدن، تابعین کسایی هستند که پیغمبر رو ندیدن، صحابه رو دیدن. اینا چون پیغمبر رو دیدن، یک فرمولی آوردن درست کردن که آقا هر کس پیغمبر رو دیده، ما کار نداریم این درست هست درست نیست، عادل عادل نیست، هر چی از پیغمبر نقل کرد درست. اینها رو آوردن، چند نفرشون رو آوردن، دیدن آدمایی هستند که محتاج هم هستن، یعنی زانوهاشون جلو پول میلرزه، اینها رو خریدن، یه کارخونه درست کردن به نام کارخانه حدیث سازی. به جای احادیث نبوی که حالا ممنوع شده بود، اینها احادیثی رو جعل کردن، ساختن به اسم پیغمبر، به خورد مردم دادن. دقت بکنید به این حدیث، این هم از اهل سنت هست، همشون اهل سنت. عبدالله ابن عامر یحسبی گوید از زبان معاویه بر فراز منبر دمشق شنیدم که می گفت ای مردم، از روایت احادیث رسول خدا بپرهیزید مگر حدیثی که در زمان عمر روایت می شد، چون عمر مردم را در راه خدای عزوجل می ترسانید. اینو تاریخ دمشق، ابن عساکر، جلد 9، قسمت دوم، صفحه 236 و 237 نقل کرد. یعنی میگه که یه سری احادیث رو نقل نکنید مگر اون احادیثی که خلیفه دوم اینها رو نقل کرده، یعنی یک سری ممنوع، یک سری آزاد. البته در طی این دوران اصحاب واقعی پیغمبر مثل سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حجر ابن عدی، عجل رشید یا رشید حجری، عرض خدمتتون این که میثم تمار، اینها اشخاصی بودن که آمدن و وایستادن جلوی این قضیه، احادیث رو از پیغمبر نقل کردن، نقل کردن، زبانشون بریده شد، چیزی که به دهن عط میزنن، لگان و لجامی که به دهن عط میزنن، اونم به دهن اینها زدن و سرهای همشون هم تقریبا بر باد رفت، یعنی بر بالای دار رفت یا سرهاشون از بدنشون جدا شد به خاطر همین نقل حدیث. ابوذر تبعیدش به ربزه و سپس شهادتش در ربزه به خاطر نقل حدیث پیغمبر بود، دائم نقل حدیث میکرد و کاری کرده بودن که میگفتن هر کس به ابوذر نزدیک بشود اونم مسئولیت داره از نظر امنیتی و میگرفتن و میبردنش. یعنی ابوذر تو خیابون، ما میگیم خیابون، تو کوچه، خیابون، بازار راه میرفت، هیچ کس جرأت نزدیک شدن به ابوذر نداشت. حتی یه روز داشت حرف میزد، اونم حرف خودش میزد، ابوذر اینجوری بود، اخلاقش اینطوری بود، یکی وایساده بود گفتش که چرا وایسی بالای سر من؟ گفت چرا، مگه ممنوعه وایسن بالای سر تو؟ گفت مگه ندیدی اطلاعیه رو؟ ممنوع هست کسی بالا سر من پیش من وایسه به حرفای من گوش کنه، الان میگیرن میبرنه، برو. این کار رو عباسم اینا البته این کار رو کردن، در این راه بسیاری از اینها به شهادت رسیدن، یا زندانی شدن یا تبعید شدن، اینا هم بودن. البته حالا جالب اینجاست که کارخونه حدیث سازی توسط چه کسانی افتتاح شد، یعنی چه کسانی رو بردن این کارخانه حدیث سازی رو افتتاح کردن. نوشته فردیست به نام تمیم داری نصرانی، این آدم مسیحی بود، به ظاهر اسلام آورده بود. فرد دیگری به نام کعب الاحبار یهودی که اینم در زمان خلیفه دوم اسلام آورد، وقتی شورش بر علیه خلیفه سوم شد رفت پیش معاویه، اونجا بودش دیگه، تا آخر عمرش اونجا بود. اینها آمدن به اضافه اشخاص دیگری که اینها از زمان پیغمبر بودن، مثل ابو هریره دوسی که فردیست که انقدر این جعل کرده حدیث رو که 5374 تا حدیث از قول ابو هریره از پیغمبر نقل کردن. اینها به این صورت این کارخونه رو راه انداخت، کارخونه جعل احادیث، احادیث ساختگی، و همه رو منسوب کردن به پیغمبر، نسبت دادن به پیغمبر. تا پایین که شد سه خلیفه خلافتشون تمام شد. خلیفه چهارم به اصطلاح اونها امیرالمومنین علی علیه السلام بود، با سه تا جنگ روبرو بود. حضرت در میدان جنگ مجبور بود راجب توحید و تفسیر سوره قل هو الله احد جایی که تیر بغل گوش ها میگذشت صحبت کنه، که آمدن به حضرت گفتن که به طرف که سوال کرد که یا امیرالمومنین منظور از فلان صفات توحیدی چیه که شما قبلا بیان کردی، حضرت شروع که توضیح دادن. یه نفر اومد اینو هلش داد، این یکی طرف سائل رو سوال کننده رو، گفت چرا هل میدی؟ گفت این چه وقت سوال کردن؟ حضرت گفت بهش کاری نشته باش، ما همه این جنگ ها برنامه ها رو داریم برای اینکه توحید واقعی رو به اینها یاد بدیم و غیر از این زمان ها و مکان ها دیگه زمان و مکان دیگری هم نداریم. این مدت زمان حضرت هم گذشت، نوبت زمان خلافت معاویه ابن ابی سفیان شد. در زمان خلافت معاویه اگر طرحی هم مخفی برای ممنوعیت حدیث یا ساختن احادیث جعلی بود، این طرح‌ها همه کنار گذاشته شد، مسئله علنی شد. مدائنی یکی از بزرگان اهل سنته در کتاب الاحداثش میگه معاویه چند تا بخشنامه صادر کرد. در بخشنامه واحد یعنی یکسان به همه کارگزارانش نوشت من معاویه ذمت و امانم را از کسی که چیزی از فضل ابو تراب، ابو تراب لقبی است که معاویه میداد به امیرالمومنین یعنی پدر خاک، که تحقیر کنه حضرت رو. من معاویه ذمت و امانم را از کسی که چیزی از فضل ابو تراب و اهل بیت او را روایت کنه برداشتم. یعنی هر کس بیاد در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت چیزی بیان بکنه، من معاویه امان بهش نمیدم و قبلا گفتم که چه کارش بکنم. بعد می نویسد که آمد دستور ساختن احادیثی در فضیلت عثمان و تعیین جایزه برای سازندگان این احادیث کرد. بعد مدائنی می نویسد که احادیث در فضیلت عثمان بسیار، میگه که آها، میگه معاویه یه بخشنامه دوم صادر کرد بعد از یک مدتی که گذشت، یعنی یکی دو سه سالی که گذشت. بخشنامه شماره دوش آمد، میگه در بخشنامه شماره دو مکتوبش این بود، نوشت که به کارگزاران، فرمانداران و استانداران احادیث در فضیلت عثمان بسیار و پرشمار شده و در هر کوی و برزنی منتشر شده است. اکنون با دریافت این نامه مردم را به روایت درباره فضائل صحابه و خلفای پیشین فرا بخوانید و هر گونه خیری را که یکی از مسلمانان درباره ابو تراب روایت می کند مناقض آن را به نفع صحابه برای من بفرستید، که این کار نزد من محبوب تر است و دیده ام را روشنتر می سازد و برای کوبیدن برهان ابو تراب و شیعیان او کوبنده تر و از مناقب عثمان و فضل او برانان دشوارتر است. یعنی چی؟ یعنی میگه بخشنامه شماره دو این شد، گو آقا خیلی حدیث دیگه در فضیلت عثمان شد، بیاین بخشنامه شماره دو اینو میگه، بیاین یک سری احادیث درست کنیم در فضیلت صحابه. چرا این حرف زد؟ برای اینکه خودش رو هم جزء کی میدونست؟ جزء صحابه میدونست. یعنی بیاین در فضیلت من حدیث درست بکنیم و دیگران و خلفای پیشین. یه تیکه اینجا داره خیلی جالبه. معاویه تو بخشنامهش میگه که برید چیزهایی که در فضیلت امیرالمومنین علی علیه السلام اینها نازل شده و یا پیغمبر بیان کرده، اونها را بردارید بدید به خلفا و صحابه و نقایصی که صحابه براشون ذکر شده و برای خلفا ذکر شده، اونها رو بدید به علی بن ابی طالب. کلمه فاروق یعنی جدا کننده حق از باطل، در القدیر در چند جا ذکر شده که پیغمبر بارها فرمود علی فاروق این امت است. الان شما میایید میبینید که خلیفه اول با نام فاروق در بین اهل سنت شناخته میشه. صدیق، پیغمبر بارها فرمود صدیق این امت علی ابن ابی طالب علیه السلام است. این لقب رو هم تو بخشنامه معاویه گفتن، گرفتن دادن به خلیفه اول، میگن خلیفه اول صدیق است، چون صدیق لقب اون نبود. حتی رفتن تو قرآن، در تبیین قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، عبس و تولا، حتی این کشیده شد به بعضی از تفاسیر شیعی، انجا اهل اعما الی آخر آیات اول سوره عبس، میفرماید که در تفسیر این همه تفاسیر اهل سنت اینو برشان نوشتن که این تفسیر راجع به خود پیغمبر، یک آدم نابینای اومد تو مجلس پیغمبر، اومد اونجا بشینه، این خیلی آدم جولیده بولیده بود، نابینا بود، پیغمبر روشو ترش کرد، برگردون خوشش نیمد از این، خودشو جمع جور کرد، آیه نازل شد عبس رو ترش کردی و تولا پشت کردی، انجا اهل اعما، آدم نابینا اومد تو مجلس و ما یدری کل اللهو یزدکا، اینو آوردن در شأن پیغمبر در زمان معاویه، گفتن آقای در شأن پیغمبر نازل شد، این آیات در شأن خلیفه سوم نازل شده نه در شأن پیغمبر، یعنی معاویه بخشنامه که اینا رو ورشن جا به جاش کردن هم. اصلا یک نفر سوال نکرد پیغمبری که رحمت برای عالمین هست، رحمتون للعالمینه، پیغمبری که میفرماد من مبعوث شدم برای اینکه تطمین دهنده مکارم اخلاق باشم، پیغمبری که میفرماید که انک لعلی خلق عظیم، این پیغمبر یه نابینا بیاد تو مجلس روشو برمیگرد و ترش میکنه، این که با این آیات نمیخونه که، و این چه پیغمبریه؟ اما اینا همه در تفاسیر اهل سنت به رجوع کنید نوشتن آقا این در شأن نزول شأن پیغمبر بود، پیغمبر بعدا استغفار کرده برگشت، اما آیات در زمان معاویه جابجا شد، این تفاسیرش شأن نزولش مال خلیفه سوم بود، رفت قرار گرفت برای به جای برای پیغمبر. خب نام معاویه برای مردم خونده شد، از اون پس اخبار جعلی و نادرست بسیاری در مناقب صحابه روایت گردید و مردم به روایاتی از این دست همت گماشتن، خواهش میکنم خوب دقت کنید، و کار به دانجا رسید که آنها را بر فراز منابر قرائت و بر معلمان مدارس القا میکردن و کودکان و نوجوانان بسیاری را بر اساس آن پرورش دادن به گونه ای که همچون قرآن که اینا دارن یاد میگیرن، شروع کردن این احادیث جدید رو مثل قرآن شروع کردن به اینا آموزش دادن و اینا هم یاد گرفتن و دامنه تعلیم و تعلم آن را به زنان و دختران و خادمان و نوکران خود گسترش دادن و بر آن پرورش یافتن و از این راه احادیث جعلی بسیار و تهمت‌های پرشمار آشکار گردید و فقها و قضات و امیران بر اساس آنها طی مسیر کردند و مبتلاترین مردم در این فتنه قاریان و مفسران ریاکار سست عنصری بودند که با اظهار خشوع و عبادت این احادیث را از پیش خودشون می ساختن تا چی بشه؟ تا نزد حکومتگران مقبول بشن، به مجالس اونها نزدیک بشن، از اموال و امکانات و مقامات اونها بهره جویند، تا آنگاه که این احادیث دست به دست به دست دینداران رسید، کسانی که دیگه نمی تونستن کذب و بهتان را از حرفای صحیح و صادق جدا بکنن، به گمون این که اینها احادیثی صحیح هست، اونها رو پذیرفتن و شروع کردن روایت کردن. اگر باطل بودن اونها رو میدونستن، هرگز اونها رو روایت نمی کردن، به اونها معتقد نمی شدن. این جملات که خوندیم از کی بود؟ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید سنی معتزلی، خطبه 203 جلد 3 صفحه 15 و 16. بعد ابن ابی الحدید اومده نام برخی از صحابه و تابعین رو که معاویه برای حدیث سازی تو این کارخونه استخدام کرده بود، اونها رو نامشون نوشته. مرحوم علامه عسکری هم که از علمای شیعه است، نام برخی دیگه از اونها رو آورده در کتابی به نام نقش عایشه در اسلام، که کتاب بسیار محترمانه هم هست و خیلی محترمانه برخورد کرده ایشون، کتاب بسیار ارزنده هم هست. اونجا ایشون نام یه عده دیگه رو برشته نمیشته از صحابه و تابعین که اینا پول گرفتن حدیث ساخت. همه این احادیث ساختگی متاسفانه شد جزئی از سنت پیغمبر، مکتب اهل البیت با مواد خالص و ناب از جانب خدای تعالی و پیامبر اکرم، مکتب خلفا با کارخونه حدیث سازی و روایت سازی و تبیین و شأن نزول ساختگی آیات، اینا در کنار هم قرار گرفت. همه اینا شد جزء سنت پیغمبر. وای بر کسی که میمد یه دونه از این احادیث ساختگی رو انکار میکن و باورش نمیشد که اینا ساختگی و تصدیق نمیکرد، آنن میکشتنش. مثل همین الان اگر این وقایع الان اتفاق نیفتاده تو سوریه و عراق و لبنان، اینا من و شما اصلا باور نمیکردیم که اینا چگونه برخورد کردن. الان شما به یکی از این گروه های تکفیری بگو آقا دو دقیقه بذار من باهات صحبت کنم، اصلا این حرف خونی هفتی رو میگیره دستتو میان دست پشت میشینه تو رو زمین میذاره اینجا شب شلیک میکنه، اصلا کاری به این کارا نداره، بحثی میگه ما نداریم که. اون موقع همینطور این نتیجه کار مکتب خلفا و طراحانش بود. نتیجه چی شد؟ نتیجه کار این مکتب اینه که شما امروز داری میبینی جنایت‌های بیشمار، اختلاف بین امت اسلامی، فتواهای مضحک و خنددار. همین دو روز پیش تو عربستان مفتی عربستان شیخ، عرض خدمتون که شیخ اعظمشون یه اسمی داره من یادم نیست الان، یادم رفته، که اون دیگه حالا بر مفتی های دیگه اعلمشون هم هست، رفته توی برنامه تلویزیونی شرکت کرده، یه خبرنگار جرأت کرده ازش پرسیده که آقا نظر راجع به امام حسین چیه؟ گفته امام حسین زمانی که قیام کرد امیرالمومنین یزید ابن معاویه امیرالمومنین بوده و نباید قیام میکرده، خروجش حرام بوده چون امیرالمومنین یزید امیرالمومنین بوده و خلیفه وقت بوده و او حق نداشته خروج بکنه و لذا کاری که انجام شده یزید درست انجام داده کار، چون حسین شده خارجی خروج کرده. فتوا ببینید چقدر، فتواها ببینید اینجا حالا چقدر مضحکه، به اصلش حالا کار نداریم که اصلا اصلش این چی گفته ها. خبرنگار جرأت نکرده بپرسه که اگر کسی خلیفه شد و امیرالمومنین شد بر علیهش نمیشه خروج کرد، در زمان خود علی ابن ابی طالب رسان که خلیفه چهارم به زعم شما هست معاویه بر علیهش خروج کرد، جنگ صفین رخ داد، تکلیف معاویه چیه؟ مگه او هم خروج نکرد بر علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم؟ او معاویه خلیفه نبود که، علی ابن ابی طالب خلیفه بودی، پس تکلیف چیه؟ جرأت نمیکنه بپرسه. روی کار اومدن مفتیهای مفخور بیدین به جای عالمان واقعی، شما بشمارید اخذ دین یعنی گرفتن دین از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب به جای گرفتن دین از خود پیغمبر و عالمان واقعی، حیف و میل پولهای باد آورده که چقدر نفت فروخته بشه پولش به جای اینکه به گشنگان تو سومالی و مسلمانای اونجا و مسلمانای چچن و مسلمانای نمیدونم آفریقا و اینا داده بشه، روزی چند صد میلیون دلار خرج بمبگذاری ها و عملیات انتحاری و کمربندهای انفجاری و هر روز منفجر کردن یه جا، بریدن سرها، آواره کردن مردم، تقویت دشمنان مانند آمریکا و انگلیس و اسرائیل خبیث و امثال اینها، تمام بودجه های اینا رو اینا دارن میدن. حذف تدریجی احکام واقعی اسلام، نابود کردن آثار تاریخی، دیگه چیزی از زمان پیغمبر تقریبا میتونیم بگیم باقی نمونده. الان طرحی تو دست اجراست که همین قبه خضرا، قبه‌ای که سبز بالای قبر پیغمبر هست، به مرور زمان صداش داره الان میاد که از بین باید بره و صاف باید بشه. تمام کوچه مدینه، نمیدونم کجا، نم قبرستان، نم چی فلان، همه اینها از بین رفت. اینا نتایج کارهایی بود که بنیان گذاشته شد توسط مکتب خلفا، آثارش هم داره امروزه دیده میشه. رسید به زمان عمر ابن عبدالعزیز، بعضیا گفتن او آمد این لغو حدیث پیغمبر رو از بین برد. تقریبا چقدر گذشته؟ حدود 100 سال گذشته. کار تألیف کتاب‌های حدیثی گوناگون توسط محدثان مکتب خلفا آغاز شد. خب اینا تا دیدن که آزاد شد شروع کردن حدیث کسی نمیتونست کتاب حدیث بنویسه. از زمان عمر ابن عبدالعزیز بعضی‌ها گفتن او تازه آزاد کرد، بعد شروع شد نوشتن، یعنی چند سال تازه بعد از اون، 30 سال بعدش اینا شروع کردن. یه نفسی علما گرفتن به اصطلاح خودشون، شروع کردن احادیث جمع‌آوری کردن. هر کی شروع کرد کتاب نوشتن، اینقدر کتاب نوشته شد، اهل سنت بین این همه کتاب 6 تا کتابو انتخاب کرده. این 6 تا کتاب، یکیش هست صحیح بخاری، تألیف محمد ابن اسماعیل بخاری، 256 وفاتش. صحیح مسلم که شاگرد بخاری بوده، تألیف مسلم ابن حجاج نیشابوری، 261 وفاتشه. سنن ابن ماجه محمد ابن یزید قزوینی، 272 هجری وفاتشه. سنن ابی داوود یا ابو داوود سلیمان ابن اشعث سیستانی، 275 وفاتشه. سنن ترمذی محمد ابن عیسی ترمذی، 279 وفاتشه. سنن نسائی 303 وفاتشه. بعضی سنن دارومی رو میذارن به جای سنن نسائی که 255 وفاتشه. هیچ کدام از این نویسندگان این سه ها که کتابشون به عنوان صحیح انتخاب شد، هیچ کدام از اینها در زمان پیغمبر نبودن، هیچ کدومش در زمان پیغمبر نبودن. ولی مکتب اهل بیت شما ببینید، صدیقه طاهره، خود پیغمبر هست، صدیقه طاهره، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، هسته مرکزی مکتب اهل بیت هم. همشون زمان پیغمبر هستن، همشون مستقیم از پیغمبر نقل میکنن. یک دونه امام شما پیدا بکن، مخصوصا هسته مرکزی مکتب اهل بیت رو ببین. تا حالا گفتم فلان صحابه برای ما نقل کرد، میگه جدم رسول خدا نقل کرد، صدیقه طاهره پدرم رسول خدا نقل کرد، امیرالمومنین رسول خدا برایم نقل کرد، همه رسول خدا مستقیم میگیرن. یک دونه امام نیست بگه من از فلان صحابه شدم برام نقل کرد، اینجوری برای شما دارم میگم، ابدا. حتی ائمه بعدی، یعنی از امام حسین به بعد، امام سجاد به بعد تا امام دوازدهم، همشون میگن از پدرم، از پدرش، از پدرش، از پدرش، از جدمان رسول خدا. امام رضا حدیث سلسله الذهب رو روایت میکنه که لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی، اول سند حدیث رو میاره، شنیدم از پدرم، از پدرش، از پدرش، از پدرش، از پدرش، از رسول خدا. پای هیچ صحابی وسطش، اینا هیچ کدومشون زمان پیغمبر نبودن. ببینید تاریخ های وفاتشون. بعد آمدن علمای مکتب خلفا در ارزیابی حدیث دنبال رو و مقلد علمای ششگانه شدن. یه چیز رو من براتون بخونم، خیلی تکان دهنده است. اولین کتابی که نوشته شد، مثلا صحیح بخاری که وقتی جمع شد، خود محمد ابن اسماعیل بخاری میگه که من آمدم از بین این حرفا که بزنی باید خیلی ها مطلب گرفته باشن، از بین 600 هزار حدیث و روایت من آمدم چقدرشو جمع کردم، 16 سالم زحمت کشیدم، 7124 تا حدیث رو تشخیص دادم صحیحه. 7124 تا حدیث از بین 600 هزار حدیث. چی میفهمین شما از این مطلب؟ یعنی اون کارخونه حدیث سازی که ما گفتیم تو مکتب خلفا، اصلا نه 10,000 تا، نه 50,000 تا، خود اینها دارن بیان میکنن، خودش میگه من 600,000 حدیث رو مورد بررسی قرار دادم. یعنی 600,000 حدیث به گفته این تا اون موقع ساخته شده بوده که همش جعلی بوده. میگه من بین اینا 7124 تا حدیث رو سالم تشخیص دادم. بعد مسلم که آمد بعدن گفت آقا این 7124 تا حدیث هم سالم نیست. علمای بعدی گفت ما نشستیم بررسی کردیم 3033 تاش صحیح. من دارم حرفای خود مکتب خلفا رو دارم، از خودشون دارم نقل میکنم، ما که اصلا نه احادیثی رو قبول داریم که منطبق با قرآن مکتب اهل بیت باشه. اینا در این زمینه. بعد اومدن 4 تا امام قرار دادن برای مسائل فقهی و اعتقادی. ابو حنیفه عتیکه ابن زوتی، معروف به نعمان ابن ثابت، 150 هجری قمری وفاتش. مالک ابن انس 179 وفاتشه. محمد ابن ادریس شافعی 204 وفاتشه. احمد ابن حنبل 241 وفاتشه.
هیچ کدوم از اینا زمان پیغمبر نبود. نه کتاب ها نویسنده کتاب های صحیح که این کتاب ها همه صحیحه، نه اونا بودن زمان پیغمبر نه اینا بودن. اما هسته مرکزی مکتب اهل البیت صدیقه طاهره کسیست که پیغمبر چند ماه میاد در خونش میگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، چند ماه جلوی پای دخترش میسته، دخترش رو میبویه، میگه بوی بهشت رو از دخترم استشمام میکنم. شما اینو مقایسه کنید بکتر رو ممکتب خلفا بذارید کنار هم دیگه، چی شد؟ امیرالمومنین علیه السلام اونجا این همه فضائل راجبش هست که منصور دوانیقی معلوم الحال ملعون به اون فرد شبانه میگه چقدر حدیث راجع فضیلت علی بن ابی طالب حفظ هستی، میگه که من قربان حدود 100 تا، میگه دروغ میگی، میخوای بکشمت چی نگو، گفت من دیگه خیلی زور بزنم 1000 تا حدیث میتونم بگم، گفت بهت بگم 10000 حدیث در فضیلت علی بن ابی طالب من تا حالا درس دادم تو این حوزه هایی که مدرسه من بوده. گفت قربان چرا الان حق گرفتی از امام صادق حاکم زمان امام صادق؟ گفت چرا حق بگه؟ گفت پسرم هم راجع حکومت مهم شوخی کنه چشاشو در میارم، امام صادق یه جای خودش داره. گفت 10000 حدیث راجع فضیلت علی بن ابی طالب من همه این رفتم خودم درس دادم، 10000. این مکتب اهل بیت، این مکتب خلفا، از این مکتب خلفا از فردی به نام احمد ابن حنبل گروهی به نام سلفیان به وجود آمدن. اینها پیروان ابن تیمیه بهشون میگن، احمد ابن عبدالحلیم که به ابن تیمیه معروفه، 724 وفاتشه. از این گروه سلفی چند صد سال بعد فردی به نام محمد ابن عبدالوهاب خط گرفت، 1206 وفاتشه. وهابیت پدید اومد، مکتب اهل بیت چی رو یادگار گذاشت؟ مکتب خلفا چی رو یادگار گذاشتن؟ ببین چه جنایاتی ابن تیمیه به اسمش داره نوشته میشه و محمد ابن عبدالوهاب و اینا چه جنایاتی دارن مرتکب میشن. خود مفتی هم دیگه بریدن، میگه اینا از ما نیستن، به ظاهر دارن خیلی هاشون میگن. اهل سنت که برادران اهل سنت ما واقعا یه سریشون واقعا انسانهای فهمیده ایم، میگن آقا اینها به نام اسلام یا از بوی از اسلام نبودن. وهابیت هم که همچنان داره حمایت میکنه. این مکتب خلفا، اینم مکتب اهل بیت. پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی، انگوشتش رو حضرت اینجوری کرد، اینا مثل همن، اهمم جداشون نکنی. جدا شد حسبنا کتاب الله، رفت کنار، این بساط درست شد، پروژه کلیک شد، کار به اینجا رسیده. شما ببین سر میبرن سر مرغ و ما میخوایم ببریم، بچه ها میرن قایم میشن، همه این مادرها میگن نگاه نکن فلان، این سر آدمیزاد همچی میبره تو سایت ها و اینترنت و اینا، فیلمشو پخش میکنه، اصلا این انسانیت هم تو وجود اینا نیست. اینا همه نشأت گرفته از مکتب خلفاش. فرصت ما تمام هست، اون نتیجه شو من دیگه عرض نمی کنم، نتیجه رو میذارم به عهده خودتون، خودتون نتیجه بگیرید که کسی که دنبال این مکتب رفت به کجا رسید، کسی که دنبال اون مکتب رفته به کجا رسیده و الان کجا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمد الله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که اینی تار کن فی کموت بغلین، یا اینی تار کن فی کموت بغلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمد الله در اختیار ماست. باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدند. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.